رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 1 آگوست خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من عبدالقیم قیومزاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمون قیوم عرصی عطا آغاز میکند.
از من هم سلام. شنونده ارجمند، محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت نقشه نظارت تاسیسات هسته‌ای هندوستان جوابگوی معیارهای بین المللی است و اکنون مذاکرات پیرامون ترتیب انجام این نظارت آغاز یافته است. این حرفهای البرادعی روز جمعه در شهر وینا در آغاز نشست حکومت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بیان شدند. انتظار می‌رود چون این برنامه حمایت محمد البرادعی برخوردار است مورد تصویب نیز قرار گیرد. تصویب این برنامه از سوی آژانس به شرط قرارداد ضد و نقض بود که هندوستان و آمریکا در معامله هسته‌ای راه می‌کشاید. این معامله در بازارهای جهانی فناوری و سوخت اتمی با هدف صلح‌آمیز را نیز برای هندوستان باز خواهد کرد. بر اساس این برنامه 14 ریاکتور از 22 ریاکتور هندوستان تحت نظارت بازرسانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرند. یک گروه متشکل از سازمان‌های یاری رسان اعلام کردند که میزان خشونت در افغانستان به بدترین حد از هنگام سقوط رژیم طالبان در سال 2001 تا کنون رسیده است. این گروه که عبارت از 100 سازمان غیر دولتی و بین المللی می باشد گفته است از آغاز سال روان تا کنون در افغانستان حمله های شورشیان، بمب‌گذاری ها و همین گونه حادثه های خشونتبار در قیاس به همین دوره سال گذشته حدود 50% افزوده است. در این گزارش گروه یاری رسان همچنین یاد شده است که تنها در ادامه سال روان در نزاع‌های افغانستان 2500 نفر از جمله 1000 ساکن آسایشته کشته شدند. و روسیه موافقانه موشک بالدار خود را در بحر بارنس آزمایش کرده است. سخنگوی نیروهای بحری روسیه گفت موشکی که از کشتی زیری آبی ریزان در بحر بارنس آزمایش شد به هدف خود در منطقه کره نیمجزیره کامچاتکا رسید، اما دقیقاً نگفته است که کدام نوع موشک آزمایش شده است. پاکستان گزارش نیویورک تایمز را که میگوید اداره اکتشافی پاکستان در طراحی بمب‌گذاری در سفارت هندوستان در کابل دست داشته است رد کرد. این بمب‌گذاری روز 7 ایول رخ داد و در نتیجه آن 54 نفر از جمله یک مامور وزارت دفاع هندوستان کشته شدند. محمد صدیق سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان این اطلاع را بدون آوردن نامی از قول مقامات اکتشافی آمریکا نشر شده است کاملا به اساس و مزخرفات خواند. نشریه نیویورک تایمز نوشته بود که مقامات آمریکایی تماس بین حملگران و ماموران اکتشافی پاکستان پیش از آغاز حمله به سفارت هندوستان در کابل را قطع کردند. قبلا مقامات هندوستان و افغانستان نیز اداره اکتشافی پاکستان را در این ترکش متهم کرده بودند. ادامه خبرها را از رادیوی آزادی میشنوید. ریچارد هولبروک سابق میانجی صلح آمریکا در بوسنی ادعای رادوان کراجیچ را در مورد آنکه گوییا به عوضی از اتهامات جنایت جنگ رها کردن سابق رهبر سربهای بوسنی به وی معامله‌ای را پیشنهاد کرده است به اساس خواند. رادوان کراجیچ روز پنجشنبه در نخستین جلسه دادگاهی که در هیگ برگزار شد گفت آقای هولبروک در سال 1996 به وی پیشنهاد معامله داد که اگر از سیاست کناره‌گیری کند و معاهده صلح دیتون را احترام بگذارد ایالات متحده از محکومیت وی به عنوان جنایتکار جنگ صرف نظر میکند. رادوان کراجیچ که حالا مهمان دادگاه هیگ است تا 29 آگوست مهلت دارد همه خواسته های خود را به دادرس ها بگوید. نیروهای امنیتی پاکستان امروز با استفاده از چرخبال و توپ به چندین پناهگاه جنگیان در دره سوات حمله بردند. اختر عباس سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طی 3 روز در وادی سوات 45 شورشی و 5 افسر نظامی کشته شدند. همچنین از مرگ حدوداً 20 نفر دیگر اطلاع داده می‌شود که در میان آنها زنان و کودکان نیز بودند. این برخورد آتش‌بسی 2 ماه را که با تشبث حکومت نوی پاکستان با رهبران قبیله ها بسته شده بود خاتمه بخشید. نظامیان پاکستان ماه نوامبر سال گذشته بعد از آن که طرفداران روحانی تندرو مولانا فضل الله میخواستند شیوه رهبری طالبان را جاری کنند فشار بالای آنها در دره سوات را نیرو بخشید. و دادگاه شهر مسکو روز جمعه یکی از مدیران ارشد شرکت نفتی یوکوس لیونید نیوزلین را برای دست داشتن در کشتار و سوءقصد از جمله قتل شهردار نفتیوگانس در سال 1998 مجرم شناخت. محکومیت نیوزلین و در غیب او صادر شد زیرا وی در سال 2003 در پی بازداشت میخائیل خدرکوسکی بنیادگذار یوکوس در اسرائیل به سر میبرد و تا این مدت مقامات کرملین نتوانستند او را بازگردانند. آقای نیوزلین این همه اتهامات مسکو علیه او را رد کرده است.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. شنوندگان ارجمند تفصیلات بیشتری را در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
سازمان های خیریه از افزایش میزان خشونت در افغانستان نگرانند.
سابق منصبدار امریکایی میگوید که واشنگتن با سابق رهبر سربهای بوسنیا سازش پنهانی رهایی از مجازات نبسته است.
در روسیه اعضای گروه غلامدار که در آن افسران امور داخلی نیز شامل بوده اند از آزادی محروم شدند.
حادثه های خرید و فروش انسان در تاجیکستان هم جای دارند. سازمان های خیریه مستقر در افغانستان میگویند که فعلا این کشور با بلندترین میزان خشونت از زمان فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مواجه شده است.
بله عبدالقیوم، در این ارتباط نهاد هماهنگساز کاری سازمان های خیریه که با نام اکبر معروف می باشد و در چارچوب آن تقریبا 100 سازمان غیر دولتی بین المللی و محلی جمع شدند، ابراز داشته است که در مقایسه با سال گذشته حالا میزان خشونت و از جمله بمب‌گذاری‌ها، حمله‌های آشوبگران و دیگر نوع‌های زورآوری نزدیک به 50% افزایش یافته است. تفصیلات مطلب را از همکارمان میرزای سلیم‌پور بشنوید.
آژانس هماهنگساز کمک‌ها به افغانستان موسوم به اکبر روز جمعه با نشر یک بیانیه از افزایش میزان هلاکت مردم غیر نظامی و بیشتر شدن شمار حملات علیه کارمندان سازمان‌های امدادی در ظرف ماه‌های اخیر در افغانستان اظهار نگرانی کرد. سازمان‌های امدادی می‌گویند در سال جاری در افغانستان حدود 1000 نفر غیر نظامی کشته شده‌اند. بخشی اعظم آنها در اثر حملات جنگیان جان خود را از دست داده‌اند، ولی شماری هم در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین‌المللی. تنها در یک ماه ایول سال روان در افغانستان 260 نفر غیر نظامی کشته شدند که به گفته ائتلاف اکبر در هیچ ماهی از پایان سال 2001 به این سو، یعنی از زمان ورود نیروهای بین المللی به این کشور و سقوط دولت طالبان، چنین تعداد بزرگ قربانیان غیر نظامی مشاهده نشده است. و فعلا سازمان های کمک رسان هرچی بیشتر هدف حملات جنگیان قرار گرفته، تنها در 7 ماه اول سال جاری در افغانستان 19 کارمند مؤسسه های امدادی کشته شدند که نظر به تمام سال گذشته بیشتر بوده است. ائتلاف سازمان های امدادی هشدار داده که نگرانی های امنیتی سازمان های کمک رسان را به کاهش دادن فعالیت هایشان در افغانستان مجبور می کند و این در حالی است که بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغان در یک شرایط نهایت سنگین به سر می برد و خشکسالی و فقر و نرخ های آسمانبوس غذا میلیون ها نفر را همچنان در پنجه نیازمندی به کمک بشری نگاه می دارد. انجد بیر مدیر دفتر اکبر در کابل می گوید فعالیت سازمان های غیر دولتی حتی در مناطقی در گذشته امن مشکل شده است.
وضع در مناطق شمال، شمال و غرب و مرکز افغانستان یک اندازه ثابت بود. خشکسالی برای مثال مخصوصا شمال ولایت بادغیس، فراه و قندوز را اصابت کرده است و ما شاهد بی امنیتی هستیم که البته دسترسی ما را خیلی محدود میکند. مشکل دیگر این است که سازمان ما میخواهد به خاطر ذخیره برای زمستان در پیش ایستاده محصولات غذایی تحویل دهد، ولی بسیاری از کاروانهای ما هدف حمله قرار میگیرند که این احتمال کمبود بزرگ در ذخیره غذایی را پیش آورده است.
انجد بیر مدیر دفتر ائتلاف اکبر در کابل: این ائتلاف سازمان های امدادی از همه جانب های زیدخل نزاع در افغانستان دعوت کرده است، بین اهالی غیر نظامی و سلاح به دستان فرق گذاشته، هیچگاه از مردم آسایشته به حیث سپر استفاده نکنند. ائتلاف از همه جانب ها همچنین خواسته است از حمله به کارمندان مؤسسه های کمک رسان و نهادهای طبی خودداری ورزند. سازمان ملل متحد نیز در واکنش به بیانیه ائتلاف اکبر گفته است افزایش خشونت ها و کاهش میزان امنیت در افغانستان به کیفیت عملیات های مؤسسه های این سازمان نیز تأثیر منفی گذاشته است و در این اواخر دست کم 12 کاروان یاری های بشری سازمان ملل در افغانستان هدف حمله یا جنگیان و یا گروه های جنایی قرار گرفته است.
افزایش میزان خشونت در افغانستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. سابق رئیس هیئت آمریکایی مذاکره کننده صلح نیم جزیره بالکان ریچارد هالبروک ادعاهای سابق رهبری سربهای بوسنیا رادوان کراجیچ در مورد بستن سازش مسئولیت از مجازات را بی اساس نامید. روزی پنجشنبه در اولین جلسه دادگاه بین المللی جنایت های حربی در شهر هایگ هلند کراجیچ گفت که گویا سال 1996 او و هالبروک به موافقت رسیدند که اگر کراجیچ از منصب رهبری سربهای بوسنیا برکنار شده با تطبیق سازش صلح دایتون مخالفت نکند، ایالات متحده آمریکا از دادستان‌های بین‌المللی صرف نظر از مجازات کراجیچ را درخواست می‌کند.
می‌دانید اسکندر، در حقیقت آغاز جلسه صحبت‌های شوخی آمیز درباره نمود ظاهری کراجیچ را خاتمه بخشیده، توجه را به ارزیابی کرده و فرموده او جلب نمود. دادگاه کراجیچ را در داشتن نقش در کشتار دست جمعی مردم غیر سرب و قتل عام 8000 مسلمان در سربرنیتسا متهم دانست و او باید در دوام 30 روز به این عیب نامه پاسخ دهد.
بله عبدالقیوم، روزی پنجشنبه او ریشی سفید موهای درازش را قیچی کرده نه به بابای برفی بلکه به همان سیاستمدار پیشتره تبدیل یافت. بحث موضوع را همکارمان کیومرسی عطا ادامه می دهد.
ریچارد هالبروک دیپلماتی بلندپایه آمریکایی و سابق میانجی صلح در بوسنی ادعای رهبری سابق سربهای بوسنی رادوان کراجیچ را رد کرد. رادوان کراجیچ روز پنجشنبه وقتی برای باری نخست در دادگاه بین المللی هیگ احضار شد، گفت که ریچارد هالبروک در سال 1996 به وی در عوض خارج شدنش از صحنه سیاسی و مراعات قراردادهای دیتون معامله را پیشنهاد کرده است. اما ریچارد هالبروک گفت آمریکا هیچگاه چنین معامله ای به گفته او غیر اخلاقی را پیشنهاد نکرده است. روزی پنجشنبه در دادگاه جنایت جنگ در هیگ کراجیچ ادعا کرد که سال 1996 هالبروک به وی پیشنهاد کرده است که در عوض خروجش از صحنه آمریکا دادستان‌ها را تشویق میکند تا از اتهام جنایت جنگ نسبت به کراجیچ صرف نظر کنند. رهبر پیشینی سربهای بوسنی از جمله گفت:
من باید عهده‌دار می‌شدم که از حیات جمعیتی دست کشم و به هیچ راه اجرای توافقنامه دیتون را زیر خطر نگذارم، حتی از فعالیت ایجادی و همه گونه شرکت در حیات جمعیتی دست کشم.
کراجیچ گفت آمریکا تلاش کرد که دادستان اساسی را برای لغو اتهامنامه تشویق کند، اما دادستان وقت ریچارد گولدستون تهدید کرد که اگر چنین عمل انجام گیرد وی از مقامش استعفا می‌دهد. کراجیچ همچنین گفت و احساس میکرد که در پی از میان بردن وی هستند.
این مسئله زندگی و مرگ است. اگر جناب هالبروک مرگ مرا میخواهد و یا اگر دست او خیلی دراز است، میخواهم بدانم که آیا دست وی به من تو اینجا نیز میرسد یا نه.
اما دادگستر الفونس اوریه به کراجیچ گفت این موردی مناسبه برای ابراز چنین دعوا نیست، ولی کراجیچ میتواند دعوای خود را در وقت محاکمه دادگاهی به طور مفصل مطرح کند. الفونس اوریه دادگستری دادگاه بین المللی هیگ: آقای اوریا میگوید جناب کراجیچ، ظاهرا شما میخواهید بعضی توافقات را که در بین اشخاص مربوط به بعضی کشورها هستند به توجه این محکمه برسانید. البته این محکمه از چنین توافقات آگاه نیست. اگر شما میخواهید این مسئله را مطرح کنید، در آن صورت برای ما مهم است که همه دلیل ها پیش آورده شوند. کراجیچ در نزد دادگاه با لباس رسمی با کاستیوم و گالستوک حاضر شد و به فرق از روز بازداشتش که او موی و ریشی درازی پریشان داشت، موی و ریشش را تازه تراشیده بود. طور معلوم پیش از بازداشتش کراجیچ با عینک و ریش و موی دراز و نامی ساخته به تبابت بیماران با طب غیر معمولی مشغول بود. در شروع دادگاه او هویت خود را تصدیق کرد و خیلی آرامانه به دادگستر اظهار کرد که در محکمه از خود دفاع خواهد کرد.
من یک وکیل نوعیان دارم، اما از خود خودم دفاع میکنم.
رادوان کراجیچ، سابق رهبر سربهای بوسنی برای قتل عام، همدستی برای قتل عام، جنگ علیه بشریت، جنایات جنگ علیه غیر سربها در سالهای 1992 و 1995 در بوسنی متهم می شود. الفونس اوریه بخشی از اتهامات علیه کراجیچ را چنین ارائه کرد: به قول آقای اوریا، عیبنامه میگوید که از 1 ایول سال 1991 تا 30 نویبر سال 1995 شما شخصاً یا مشترکاً با دیگر مقامات سربهای بوسنی سیاست را برنامه ریزی کردید، دستور دادید یا به طور دیگر تشویق کردید که با شکنجه و نحوه ترور مردمان غیر سرب از بوسنی و هرزگوینه که قسمت از جمهوری سربستان اعلان شده بودند بیرون روند. رادوان کراجیچ سابق رهبر سربهای بوسنی و حالا مهمان دادگاه هیگ تا 29 آگوست مهلت دارد که همه خواسته های خود را به دادرس آریا برساند.
آغاز محاکمه سابق رهبر سربهای بوسنی در دادگاه هیگ.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه های برنامه گزارش های ما درباره افزایش خشونت در افغانستان و پاسخ سابق منصبدار آمریکایی به سابق رهبری سربهای بوسنی را شنیدید. مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از روسیه ادامه می دهیم. رسانه های خبری این کشور با تکیه به اطلاع اداره دادستانی خبر دادند که در ولایت اشترخان 6 شهروند روسیه با جرم غلامداری و غیرقانونی از آزادی محروم نمودن مهاجران کاری و از جمله چند شهروند تاجیکستان زندانی شده اند.
بله عبدالقیوم، در صحبت با خبرنگارمان محمد رحیمی سیدر، نمایندگان سازمان های مهاجران مقیم روسیه ابراز داشتند که حادثه های به غلام تبدیل دادن مهاجران کاری در گوشه های دیگر این کشور نیز جای دارند.
نماینده رسمی دادستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد دادگاه شهر اختوبینسکی استان استرخان 6 ساکن محلی را با شمول 3 کارمند پلیس با پرونده ربودن شهروندان تاجیکستان و با مهنت غلامانه مجبور کردن آنها از 3 تا 4 سال روانه زندان کرد.
приговорами суда организатору преступления Васаитову назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы. Его соучастнику Рамзану Мизаеву, Какалову, Имашеву и Мусагалиеву по 4 года лишения свободы каждому.
دادگاه سازماندهی جنایت مگامد و سایتوف را با 3 سال و 3 ماه، ایسا میزایف را با 4 سال و 4 ماه، رمضان میزایف را با 4 سال و 3 کارمند پلیس راه آهن سرگی کاکالوف، روسلان ایماشوف و مرسا موساگالیف را 4 سالی به زندان نظام عمومی حکم کرد.
установлено, что Васаитов, желая обогатиться за счет лишения свободы купли-продажи эксплуатации лиц, пребывающих в России на заработки, спланировал преступление, совершение которых вовлек 5 знакомых. Трое из них являлись сотрудниками органов внутренних дел.
Исбот чудаски Васаитов бакасти сарватман чудан аз хисоби махрумсози аз озоди, хариду фруш ва истисмори афроди ки ба Русия барои мардикори меоянд, гурухи созмонёфтаи ҷинои ташкил кард ва ба он аз ҷумла 3 корманди полис ро ҳам جلب کرد. بازرسی اثبات کرده است که 2 اپریل سال 2005 پلیس ایستگاه راه آهن شهرک ورخنی باسکونچک استرخان سرگی ککالوف و همکار وی مرسا موساگالیوف شناسنامه و ورقه های مهاجرتی ده ها شهروندان تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان مسافران قطار خوجند سراتوف را غیرقانونی گرفتند و خود آنها را به اداره پلیس راه آهن کشانیدند. کارمند دیگر پلیس روسلان ایماشف در حالی که میدانست جبردیدگان غیرقانونی بازداشت شدند، حجت ها را از همکارانش قبول کرد و دستگیر شدگان را در بنای اداره پلیس تحت نظارت گرفت. بعد کارمندان پلیس برای بازپس دادن حجت ها از آنها پول طلب کردند. بازداشت شدگان طلب پول را رد کردند. کارمندان پلیس به عوض 3300 روبل بازداشت شدگان را به ساکنان شهرک ورخنی باسکونچک ایسا و رمضان میزایف ها که با راهبری و سایتوف کار میکردند فروختند. میزایف ها آدمان خریده خود را به شهرک آوردند و برای انجام کارهای گوناگون استفاده کردند. جبردیدگان را پس از 5 شبانه روز کارمندان پلیس شهر آزاد کردند. بنا به گزارش دادستانی کل روسیه همه محکوم شدگان با قضیه های آدم فروشی، محروم سازی از آزادی، استفاده از مهنت غلامانه، سوء استفاده از مقام و تشکیل گروه جنایی سازمان یافته گناهکار اعتراف شدند. حقوق شناس مرکز مهاجرت و قانون در مسکو سلیمان شاهزاده میگوید در حالی که دادگاه شهر اختوبینسکی استرخان حادثه از 3 سال بیش را بررسی کرده است، عملیه خرید و فروش و به غلامی بردن مهاجران در روسیه ادامه دارد. سلیمان شاهزاده میگوید به ما در این مورد زیاد زنگ میزنند و کمک میخواهند.
اینا به نزدیکی گراجدانین ازبکستان او به مراجعت کرد، از پیتربورگ یک ازوب قطعی از غلامی گرفتند. دی پاسپورتش در دست همون رباداد ترگوویت، خودش از کافکاز اومده. ما گفتیم میتونیم چریز امویده او را قپیدن. میگد ما فقط نومش را میدونم. بعد یوردم کردیم رفت ازبکستان با. خودش توجیکی ازبکستان از سرخون داریم.
بنابر گزارشات روز 10 ایول سال روان پلیس شهر راستوی لابیدون روسیه 50 شهروند تاجیکستان را از غلامی کارخانه کارکرد زباله آزاد کرد. یک ماه پیش از این بیش از 40 شهروند ازبکستان در ولایت مسکو آزاد کرده شدند. دادستانی کل روسیه هم مشکل حقوقی مهاجران و از وضع سوء استفاده کردن کارفرمایان را اعتراف نموده، با دادستانی های منطقه های فدراسیه دستور داده است نظارت رعایه حقوقی مهاجران کاری را تشدید نمایند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مجازات آدم فروشان در روسیه.
میدوند اسکندر، حادثه های خرید و فروش انسان در خود تاجیکستان هم جای دارند. خبرنگار ما ناصرجان معمرزاده از نقل دادستان ولایت ختلان اطلاع میدهد که سال روان 4 پرونده جنایی مربوط با این نوع جنایت به دادگاه فرستاده شده است.
مقامات ولایت ختلان میگویند تقریبا در هر یک ماه در جنوب تاجیکستان یک نفر قربانی خرید و فروش انسان می شود. فاضل جان اخونوف دادستان ولایت ختلان میگوید وابسته به قاچاق انسان امسال 4 پرونده جنایی نسبت به 7 نفر افتتاح گردیده، پس از به اتمام رسیدن تفتیشات پیشکی برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. تنها در نیمه اول امسال در نواحی شهر توز، ناصری خسرو و همدانی که از نواحی هممرز با ازبکستان افغانستانند 4 حادثه خرید و فروش انسان به قید گرفته شده است. کارشناسان و ناظران بین المللی بر این نظرند که جنایات مربوط به قاچاق انسان اصلا در آن کشورهای صادر می شوند که میزان گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه بلند و شرایط برای رشد تروریسم فراهم است. اما هنگامه اسمت یک روزنامه‌نگاری محلی بر این نظر است که در مثال تاجیکستان بیشتر ساکنان تنگ دست و نیازمند دچار خرید و فروش می شوند.
تحلیل پرونده های جنایتی مربوط به خرید و فروش انسان نشان می دهد که بیشتر از همه کودکان یتیم و بی‌پرستار، جوانان از خانواده های کم بزاعت که می خواهند برای دریافت قوت لایموت به خارج از کشور بدروند، جوان دختران به اصطلاح سبک اندیشه و بدرفتار، زنهای به فاحشگی مشغول قربان قاچاق می شوند.
هنگامه اسمت روزنامه‌نگاری محلی. در سال گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا برخورد حکومت تاجیکستان را در راه جلوگیری و محو قاچاق انسان ناکفایه، اما تلاش های آن را مهم و جدی خواند. در گزارش دپارتمنت دولتی همچنین گفته می شد که دولت تاجیکستان باید حادثه های قاچاق را جدن تحقیق کند و گناهکاران را با شمول مقامات دولتی که در این جنایات گاهی دست دارند به مجازات کشد. بر اساس این گزارش نزدیک 3000 تاجیکستانی قربان قاچاق و استثمار جنسی و کاری می باشند و بازگردانی آنها از کشورهایی که قاچاق می شوند کم اتفاق افتاده است. دولت تاجیکستان تنها در 10 سال قبل در کدکس جنایی یک بندی مربوط به قاچاق انسان را وارد کرد و طی 10 سال اخیر آدم ربایی یا تجارت انسان در تاجیکستان جنایت دانسته می شود و دستاندرکاران آن نیز از 1.5 تا 9 سال روانه زندان خواهند شد. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
تعقیب آدم فروشان در تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مقامات تاجیکستان و ترکمنستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان در فصل زمستان به موافقت رسیدند. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند جانب ترکمنستان وعده داده است که به تاجیکستان در فصل زمستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق انتقال می‌دهد.
ولی اسکندر هرچند جانب ها سری مسئله حجم انتقال نیروی برق توافق حاصل کردند، اما در مورد بهای آن اتفاق نظر حاصل نکرده اند. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم اسلم مومنزاد از دوشنبه بشنوید.
طبق توافق حاصل شده میان تاجیکستان و ترکمنستان، انتظار می رود اشقاباد 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به تاجیکستان دهد. اما رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، می گوید جانب ها سر مسئله قیمت برق هنوز اتفاق نظر حاصل نکرده اند. آقای گلوف شرح نداد که ترکمنستان این برق را با کدام قیمت می خواهد بفروشد و تاجیکستان با چه نرخ این برق را خریداری کردن می خواهد. به این ترتیب اگر تاجیکستان و ترکمنستان سری نرخ برق موافقه حاصل کنند، شروع از ماه اکتبر برق ترکمنستان وارد تاجیکستان خواهد شد. وی میگوید
سادهش معلوم و راضی شدند که ما 1.5 میلیارد میتیم. مسئله نرخ اونجا به در سطح حکومت حل میکنند. کن ترکمنستان و مسئله موافقه است که از 1 اکتبر سر شد.
به قول آقای گلوف، برق ترکمنستان برای احتیاجات مردم در فصل زمستان استفاده نمی شود و آن تنها برای تأمین کارخانه الومینیوم تاجیکستان تلکام مصرف خواهد شد و پولش را نیز این شرکت پرداخت می کند. آقای گلوف افزود اگر کشورهای همجوار تاجیکستان امکان فروش بیشتری برق را می داشتند، تاجیکستان برای تأمین مردم در زمستان برق آنها را می خرید. این در حال است که غلام‌الدین سیفی‌دین، کارشناس مسائل انرژی، می گوید شرکت برق تاجیک باید تلاش کند که برای تأمین ساکنان کشور نیز برق دریافت کند.
اما علاقه در تابستان اندیشه زمستان را داریم و بگویند که برای تیاری به زمستان برق تاجیک چیکار کرده است. با انتقادم اون خیل کردم، گفتند پولای بسیار صرف کردم.
بنا به اطلاع رسمی، برای تامین پوره مردم تاجیکستان در فصل زمستان به حدود 6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز داشته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق ترکمنستان و تاجیکستان برای خریداری نیروی برق از ترکمنستان در فصل زمستان.
نشر تازه گفتاری آینده ساز تقدیم میکند. برنامه امروز آینده ساز شما را به ناحیه نورآباد وادی رشت میبرد تا از نزدیک با حیات و روزگار و دیگر پهلوهای زندگی جوانان این ناحیه تاجیکستان آشنا بکند.
روسیه در زندگیشون چه میگذرد؟
بلجا از او بامکش که سومش خوبتره، کمش خطی 15-16 هزار میکنم.
پس از ختم مکتب میانه، اکثر جوانان نه برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها، بلکه در پی دریافت مبلغ رو به ساختمان ها می آورند.
تخمینا معاشو از 400 سومانی بالا می است. اینجا هر سال ما پولشون رو می گیرند. پلوکی نیست ویلو جیرا می گیرند.
همچنین در این برنامه از توزه های حیاتی همسالانمون آگاه خواهیم شد. دوستان عزیز، با آینده ساز باشد و از قصه ها و صحبت های خاطرمان و خبرهای جالب روز در کنار نمانید.
خب شنوندگان ارجمند، مجله خبری هم به نصف نزدیک شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد.
شنوندگان ارجمند و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
بانک اروپایی با سازی و رشد به ترمیم و اصلاح پرتابگاه های شهر دوشنبه همراه می شود.
مقامات شوراباد پیشنهاد کردند که در این ناحیه ولایت ختلان حفظ و نظارت مرز میان تاجیکستان و افغانستان تحکیم یابد.
تیر ماه سال روان در قزاقستان انتخاب وکیلان مجلس بالایی پارلمان قزاقستان دایر می‌گردد.
کیهان شناسان آمریکایی می‌گویند که در مریخ آب پیدا کردند.
بانک اروپایی با سازی و رشد مبلغ بیش از 10 میلیون دلار را در اختیار شهرداری دوشنبه جهت پاک ساختن شهر از پرتاب‌ها قرار داده است. از این مبلغ 5 میلیون یعنی نصف آن همچون کمک بلاعوض به شهرداری داده شده است. این در حالی است که به گفته ساکنان شهر دوشنبه در برخی از محله‌ها پرتاب‌ها با هوا تازه نمی‌شود و فضا و محیط شهر را آلوده می‌کند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
با گفته شفقت سعید و سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه این پول برای خرید تجهیزات فنی معیشی و ماشین‌های مسربر مصرف خواهد شد. این در حالی است که شهر نه تنها از پرتاب و توفاله‌های فنی آلوده است، بلکه جز خیابان مرکزی شهر باقی منطقه‌های این شهر در مسر یا توفاله‌های معیشی غوطیده است و به قول برخی از ساکنان پایتخت ماها این مسر به تپه سمرقندی 10 کیلومتری کنار شهر که به مکان توفاله ها تبدیل شده است انتقال دادن نمی شود. با گفته ساکنان پایتخت به خصوص محله های زرفشان، اسپیچک، میکرو رایون های 82 101 102 خود یک توفالگاه را میمانند. در این فصل گرما ساکنان این محله ها از بوی بد مسر بداد آمدند. مرکز های خدمت رسانی کمونالی یا معیشی در این منطقه ها به این سوال که چرا توفاله ها یا مسر را نمی برند یک پاسخ دارند: مبلغ و ماشین نداریم. کرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان که در این محله به سر میبرد در این باره گفت:
در محله زرفشان 3-4 هفته یک مرتبه اخلاط را جمع میکنند و آنها را با ماشین ها میبرند. البته این به طور رایگان هم نیست، هرچند که در از روی قاعده امور منزلداری یا که ریاست منزلداری محله برای این چیزا به شکل اندازه‌ستانی از مردم پول میستانند، ولی هرگاه که اخلاط را جمع میکنند یا آنها را بردن میشوند، بازم از هر خاندان از 2 سامانه تا 5 سامانه هر دفعه مبلغ هم جمع آوری میکنند. این مبلغ را میگویند برای کرا کردن ماشین های مخصوص یا افتابیل های مسترکشانی گویا خدمت آنها را پرداخت میکرده باشند.
قرانشاه شریفزاده بود، ساکین منطقه زرفشان شهری دوشنبه. اما عبدالقدوس مظفروف از شهرداری شهر دوشنبه میگوید که توفاله ها در این محله ها در بناهای 5-9 آشیانه در چند روز اخیر قریب که هر روز یا روز در میان گرفته میشوند. آقای مظفروف در این باره گفت:
قرار رئیس شهر یک سنه بوده است که باید یک روز زیاد نباشد، نه که در محله های دوردست در موافقه باید دو روز زیاد نباشد، همین یک روز دو روز در 4 ناحیه اجرا کرد.
و حالا به نظر چند تن از ساکنان شهر دوشنبه توجه کنید.
ما محله 82 کرون زندگی می کوچه شمسی در همونجا گشتن و شب تمام خوب کردن میشه. ای جاور موسکی بو میکنه، کودکان همونجا بازی میکنن، کسل میشن. هم پشایی که افلاسی که در همونجا کودکان را میگذن نمیشه، خیلی ورم میکنن که هم بزور نابود میشه. ای دور کنیده میمبره موس را در یک ماه یه بار میگیرن نمیگیرن، این همه هر روز میان برای پل جمع کنی، همه اگر یک روز دیر کنی با درتا با شتم میزن که سوی موسی ها چون همیتی گفته بوی
بزه مکنه پشا از همبون نبیره بوی بزه
بلا خود همو جیزکا جمع کنه و که جیوه جیزکا کن
نبرد ها که وای مباسته با همون بیرن که در یک تا خورده میبرن و اومده بردن میگرن که اگه نسترینشون شید میبرن میبرن.
نظری چند تن از ساکنان شهری دوشنبه رو شنیدید؟ با گفته عبدالقدوس مظفروف از شهرداری شهری دوشنبه، رئیس شهر به این مسئله دقت جدی میدهد و مقامات ناحیه های شهر برای این کارشان مجازات میشوند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک بانک اروپایی با سازی و رشد جهت تازه و پاکیزه کردن شهر دوشنبه. هماهنگساز بانک مذکور در برنامه با سازی نظام جمع و کارکرد پرتاب ها در پایتخت تاجیکستان پول کووندن که فعلا در گرجستان به سر می برد، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
مدت است ما با مقامات شهر دوشنبه سرمایه گذاری در مهمترین لایحه ها را بحث میکنیم. حکومت دوشنبه تو این وقت برای بهبودی نظام تامین آب تلاش ورزیده، همچنان سعی دارد نظام نقلیات مسافربر را تکمیل نماید. ولی ما به موافقت رسیدیم که اساسی جمع و پاکاری پرتاب های پایتخت است و ما همراه در پی حل آن خواهیم شد. طبق این لایحه پرتابگاه های موجوده ترمیم و تجدید مییابند و بر علاوه میدان های سنیتری نو بنیاد خواهند شد. ما در کنار میدان ها دیوار بنیاد کرده پایگاه جمع پرتاب، نظام زهکشی و یا درنج و ماشین برای جمع پرتاب ها خریداری خواهیم کرد.
خوب است که بانک اروپایی و حکومت پایتخت در فکر جمع پرتاب ها و پاککاری شهر دوشنبه هستند. ولی این را هم نباید فراموش کرد که تازگی شهر در نوبت اول با فرهنگ ساکنان آن، یعنی پرتافتن اخلاط در جایهای مقرر شده وابسته است.
No, you're absolutely right. I mean, one side of the problem is the technical solution.
مطلقا درست است. بخش اولین و اساسی بخش تکنیکی است. ترمیم میدان‌های جمع پرتاب‌ها، تنظیم و فعال کردن پایگاه‌های جمع پرتاب‌ها، تامین کردن پایگاه‌ها با قوطی‌های پرتاب. اما بخش دیگری مسئله تغییر افکار مردم و آگاهی آنها از نیازهای نظام جمع پرتاب ها می باشد. فکر می کنم این مسئله در همه شهرها مطرح است. اگر مردم در فکر پاک و تازه نگه داشتن محیط زیست باشند خوب است. می توان مردم را با کاهش پرتاب ها تشویق کرد. البته این مشکل ساکنان شهرهای سیر درآمد است. ثانیاً خوب است که مردم در فکر کارکرد و استفاده دوباره پرتاب ها باشند. ساده‌تر اگر بگوییم، اگر مردم پرتاب را در جای مقرر شده پرتاب‌آیند، خراجات به مراتب کمتر می شود.
یعنی بخشی از برنامه به تشویق احترام زحمت مردم پاک کننده شهرها و فرهنگ حفظ محیط زیست بخشیده می شود؟
Yes, there will be a component into the project to
بله، یک بخش برنامه مخصوصی تشویق و ترغیب می شود تا مردم اخلاط را در جای مقرر شده پرتاب‌آیند.
در سراسر عالم مؤسسه های کارکرد دوباره پرتاب‌ها فعال می باشند و می توان صدها نمود محصولات را خاطر نشان کرد که از حساب کارکرد پرتاب تولید شده است. در دوشنبه هم همین گونه برنامه مد نظر گرفته اید؟
Yeah, there's I mean as you probably know the three principles on waste are reduce first.
بله، اصلا در این ساحه سه پرینسیپ جای دارد. اولا مقدار پرتاب را کم کنید، ثانیاً پرتاب های قابل استفاده را نپرتاید و سوم کارکرد پرتاب ها. البته در کشوری کم درآمد شبیه تاجیکستان بخش اول زیاد به کار نمی رود، یعنی در میان پرتاب ها چیزی که قابل استفاده باشد زیاد نیست. به هر حال طبقه های ثروتمند و میانه بعضن میبل، کاسه و طبق و سر و لباس قابل استفاده را پرتافته به جای آن اشیای نو و زمانوی می خرند. از این رو خوب است که همین اشیا نه به پرتابگاه بلکه به دست مردم نیازمند برسد. در مورد کارکرد پرتاب ها نیز در تاجیکستان برنامه مد نظر گرفته ایم. ما در نزد میدان پرتاب ها که آن را سوالک می نامند یک مؤسسه ساده تر کارکرد پرتاب ها را تشکیل خواهیم کرد. در این مؤسسه پرتاب ها را گروه به گروه، پرتاب های قابل استفاده، پرتاب های ساختمانی، پرتاب های ارگانیکی و شبیه آن تقسیم خواهیم کرد.
شما از دوشنبه با چه احساسی برگشتید؟
همکاری با تاجیکستان و حکومت شهر دوشنبه برای خادمان بانک تجربه خوب بود. ما دریافتیم که ساکنان دوشنبه شهر خود را دوست می‌دارند و با آن افتخار دارند. آنها می‌خواهند که شهر زیبای خود را با هم زیباتر کنند. اجرای برنامه با چنین دستگیری برای ما نیز خوشایند است.
So it's always interesting to do a solid waste project in any of the cities that we work in.
تشکر از شما پول کووندن، خادم بانک اروپایی بازسازی و رشد و هماهنگساز برنامه بازسازی نظام جمع پرتاب‌ها و پاککاری شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات ناحیه شوراباد ولایت ختلان واقع در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان پیشنهاد کردند که با هدف تحکیم نظارت حفظ مرز میان دو کشور در این منطقه یک قسم یاری رسان نظامی تأسیس داده شود. همکارمان مؤمن احمدی که به شوراباد سفر کرده است درباره جزئیات این پیشنهاد و وضع این قسمت مرز در یک تماس تلفنی به ما چنین گفت.
واقعا زمین صحبت رئیس ناحیه شوراباد ابراهیم عزیز گفت که ایشان با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد دادند تا در مرکز ناحیه یک قسم نظامی یاری رسان تاسیس بدهند به خاطر کمک نمودن به سربازانی که در مرز قرار دارند. آقای عزیز اینچنین گفت که از جانب حکومت پیشنهاد ایشان دستگیری یافته است و طول 4 سال آینده این نهاد مرزبانی مستقر در ناحیه شوراباد به فعالیت شروع خواهد نمود. و گفته رئیس هدف از تاسیس چنین قسم نظامی کمک نمودن و سربازانی که در مرز هستند از حساب همین نهاد مرزبانی در ناحیه شوراباد. آقای عزیز اینچنین گفت که حکومت ناحیه در برابر این به خاطر آرامی در مرز به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا دیدبانگاه‌های مرزی که حال حاضر کمی دورتر از رودخانه 5 واقع هستند، همین دیدبانگاه‌ها و رودخانه 5 کوچونیده شوند و سیمخورهایی که زمان شوروی برقرار بودند و زمان جنگ شهروندی ویران و ولنگار بودند اینها دوباره برقرار شوند. این پیشنهادهایی بودند که حکومت ناحیه شوراباد به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است.
آقای عبدالمومن، این قسم نظامی یاری رسان مبلغ و اون چیزی که برای کمک به سربازان مصرف میکند از حساب مبلغ بودجه ناحیه خواهد بود؟
زمین صحبت آقای عزیز رئیس ناحیه شوراباد نیز به این نکته تاکید کرد و گفت که این کار در هماهنگی با کمیته سرحدات جمهوری تاجیکستان تشکیل خواهد شد و مبلغ گذاری از حساب همین کمیته خواهد شد.
شما که همین حالا در مرز قرار دارید و از وضع مرز از نزدیک آشنا شدید، وضع مرز در ناحیه شوراباد، مرز تاجیکستان افغانستان چگونه است؟
با قول خدای نظر نبیف سردار کمیته سرحدات قسم 2931 واقع در ناحیه شوراباد، حال حاضر سرحد آرام به نظر می رسد و طول یک هفته اخیر یگان حادثه مرزشکنی به قید گرفته نشده است. اینچنین در صحبت آقای نبیف گفت طی 6 ماه اخیر 7 حادثه مرزشکنی در این ناحیه به قید گرفته شده است و در پی این 2 سرباز به هلاکت رسیدند. اینچنین آقای نبیف سردار کمیته سرحدات خبر داد که 2 نفر نابالغی که از جانب قاچاقچیان افغان قرارگون گرفته شده بودند در پی یک گفت‌وشنید چند قبل آزاد گردیدند. و اینجا میخواهم یک نکته را ذکر کنم که ناحیه شوراباد در قسمت جنوبی تاجیکستان واقع بوده، بیش از 144 کیلومتر خط مرزی دارد و در اینجا حادثه های سرحدشکنی زود زود به مشاهده میرسد. ولی حال حاضر به قول مسئولین کمیته سرحدات واقع در ناحیه شوراباد سرحد آرام به نظر میرسد و یگان حادثه سرحدشکنی طی 2 هفته اخیر به قید گرفته نشده است. و حادثه‌ای که شام 15 ایول در سرحد واقع در دشت جون به وقوع پیوسته و یک سرباز همین قسم نظامی به هلاکت رسیده بود، به گفته مسئولین کمیته سرحدات این واقعه تحقیق می‌شود و سبب‌های به وقوع پیوستن آن و عامل‌هایی که سرباز به هلاکت رسید روزهای نزدیک روشن خواهد شد.
تشکر. همکارمون مؤمن احمدی بود که از مرز ناحیه شوراباد واقع در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه کولوب با ما درباره وضع سرحد صحبت میکرد. تشکر. و شنونده ارجمند مجله شامگاهی را با یک خبر از قزاقستان ادامه می دهیم. رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرده است که تیر ماه سال روان در این کشور انتخابات وکیلان مجلس بالایی پارلمانی قزاقستان دایر می گردد. خبرنگارمان در الماتا نسب جان امانی درباره نظام پرپیچ و تاب انتخاب این مجلس گزارش تهیه کرده است که حالا می شنویم.
طبق فرمان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان انتخابات سنت کشور 4 اکتبر سال روان دایر خواهد گردید، زیرا طوری قواندق ترغانقلوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کشور جمعه 1 آگوست به خبرنگاران گفت وکالت دپتاتوی مجلس بالایی پارلمان که 8 اکتبر سال 2002 انتخاب کرده بودند 9 دکبر سال 2008 به پایان میرسد. از این خاطر به گفته آقای ترغانقلوف امسال روز 4 اکتبر به جای دپتات های وکالتشان انجام یافته در 16 منطقه کشور به سنت 1 دپتات انتخاب خواهند گردید.
Сондықтан биылғы жылдың 4-ші қазан күні өкілеттіктері аяқталған депутаттар орнына республиканың 16 өңірінен هر قیسنان بر دیپوتاتان سیناناتن بولاده.
طوری معلوم انتخابات به سنت از انتخابات مجلس یعنی مجلس پایانی پارلمان به کلی تفاوت دارد. نخست به 47 کرسی مجلس بالای پارلمان 32 تاش را نه کلی مردم در انتخابات آزاد بلکه دپوتات های مصلحت و یا شوراهای ولایتی و شهری الماتا و آستانه انتخاب میکنند. 15 سناتور دیگر را باشد با نظرداشت پیشنهاد مرکزهای ملی قزاقستان رئیس جمهوری کشور تعیین میکند. ولی آیا این دفعه به سنات به جز نمایندگان حزب حاکم یعنی نوراتن از دیگر حزب ها نیز شامل خواهند شد؟ سیاستشناس ردیغه بیمبیتوه استاد دانشگاه اوراسیای شهری آستانه میگد که این دفعه امکان دارد که چنین حادثه رخ دهد، زیرا در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا نورسلطان نظربایف گفته بود که امکانی به پارلمان شامل گردیدن نمایندگان دیگر احزاب را نیز به وجود آورد تا پارلمان از احزاب گوناگون عبارت باشد. از این خاطر به گفته خانم بیمبتوه امکان دارد رئیس جمهور به چنین اقدام دست نهد و به پارلمان نمایندگان دیگر احزاب را نیز شامل نماید. استاد دانشگاه اوراسیا افسود که علاقه در این رابطه گام گذاشته شده است و به سنت شامل گردیدن غنی قاسمو رئیس حزب وطن دوستان قزاقستان را یادآور شد. ولی خانم بیمبتوه همزمان تاکید کرد که به پارلمان شامل شدن نمایندگان احزاب مخالفین به نظرش دور از احتمال است. در همین حال دوست کاشیم سرور سازمان جمعیتی اول تقدیری یا تقدیری ملت که قبلا سالها شبکه نظارت به انتخابات قزاقستان را سروری میکرد میگفت اصلا کشورش به خود سنت نیاز ندارد.
уже идет давно разговоры, что сенат как ненужная и лишняя, как говорится, структура. Я полностью согласен с этим.
Сарвари созмон жамиати ул тақдири иброз медорад. Кайҳос дар байни мардум гуфтугузорҳо дар бораи сохтори нолозим ва зиёдати будани сенат идома дорад ва ман ба ин гуфтаҳо пурра розиам. Зеро дар кишвар 31 депутатҳо аз ҷониби раиси ҷумҳур таъин карда мешаванд ва мардум ба таври мустақим дар интихоботи сенаторҳо ширкат намекунад ва бар илова ин интихобот барои мардум тақрибан номаълум мегузарад.
Это выборы для населения проходят почти незаметно.
در هر صورت الان جهت دایر کردن انتخابات سنت از بودجه دولت انقریب 135 هزار تنگه که معادل 1,100,000 دلار آمریکایی است توزیع گردیده است و به هر نامزد نیز جهت سازماندهی کارهای تبلیغاتی از بودجه مبلغ داشته است. بر علاوه هر نامزد می تواند صندوق معرکه انتخاباتی خویش را به وجود آورد که در آن مبلغ نباید بالغ از 8 میلیون تنگه و یا 70 هزار دلار آمریکایی باشد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
انتخابات سنت قزاقستان در ماه اکتبر سال روان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. کشتزارهای منطقه صغیردشت با تهاجم خوک‌های وحشی مواجه شدند. در این باره همکارمان میرزا جلال شاه‌جمال از شهر خروغ گزارش می‌دهد.
ساکنان دیوت سرگردش نوی دروازده یک نامه به مقامات ولایتی خواستار جلوگیری از تهاجم خوکوی آبایی به کشتزار اویشان شدند. ساکنان ازوار داشتند که وقتای آخر شمال خوکوی آبایی افزایی شفته آنها شبانه گره گره به کشت اویشان سر می خلانند و آن را نابود می سوزند. به گفته معاون سردار اداره کشاورزی بدخشان امامداد فرادوف بیشتر زمین های کرم نوی دروازده در دیوت سرگردش جایگیر بوده ساکنان در 1032 هکتار زراعت های غلدانه کارتوشک پولیزی و زغیر کشت نمودند اما زیانکاری خوکوی آبایی مویای نگرانی آنها شده است.
سرگردش یکی از جماعت های دورترین نایه دروز به حساب می رود. اگر شده میدان عمومی کشت در نایه دروز 2139 گکتر را تشکیل کند، 1126 گکتر این در سرگردش است. در وقتهای آخر سرشمار خوکای یا بشار شده ایساد هستند و با حالت امروزه مردم از اینا بشار هم شکایت دارند. چون که با حالت امروزه قریب 50-60 گکتر میدان کشتی اساسا کارتوشکا و غلادانه از طرف خوکای یا بایی نیست نابود کرده شده است که این به اقتصادیات خاجگی سرگردشت و او مردمی که در اونجا کار میکنند البته ضرر کلان اقتصادی رساند.
سردار ریاست استفاده پری دولتی و حفظ طبیعت ولایت مراد محمد میرسانوف بیان داشت که شکار خوکای یا بایی از طرف وزارت تو به 1 سپتامبر من اعلان شده است. باید گفت چند سال قبل متخصصان ریاست انگام به حسابگیری 2500 سر خوکای یا بایی را به خیر گرفتند اما الان شمارشون از 5000 سر بیشتر شده است. سردار ریاست پریز کردن از گوشت خوک رو یکی از سبب اوی افزایش سرشمار خوکای یا بایی در منطقه می شمارد.
سبب اساسی این درام می باشد که مردم مسلمان گوشت همون خوک یا بایی نمی خورند. از همین سبب افزایش وی سال تا سال از نرمای مقرری زیاد شده است. این سبب اساسی می باشد. بعد تعداد شکارچیان نسبت همین خوک یا بایی هم در حدود تاجیکستان نهایت کم است.
در همین اول معاون سردار اداره کشاورزی ولایت گفت
که از طرف وزارت حفظ طبیعت جمهوری تاجیکستان یک اجازه‌نامه مخصوص شود درباره نیست نمودن همین سرشمار خوک‌ها. حقیقتا هم اگر شد در این بارگان شورابینی نندیشند چون که در قسم زیادی همین جماعت سرگردشت مقدار 15 20 تا 30 40 سر خوک‌ها گروه گروه شده گشته ایستاده هستند.
اما سردار ریاست گفت که آنها یک حادثه شکار خوک یا بایی را از جانب سربازان آشکار و فرمان من شکار را برایشان گوشزد کردند. در همین اول نمایندگان مقامات محلی به ساکنان گفتند که در صورت پیدا شدن خوک یا بایی در کشت اویشان آن را نشان گیرند. اما ساکنان میگویند که کمان ندارند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، خورو.
تهاجم خوک های وحشی در خواجگی صغیردشت. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان محترم نشری شامگاهی مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. گزارش و مقاله های بخش تاجیکی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کردن ممکن است. حالا رویم به یک حادثه طبیعی. روز جمعه در شهر نوسیبیرسک روسیه بیش از 10,000 نفر برای تماشای گرفت کامل آفتاب جمع شدند. نظر به گزارش های رسیده در 2,000 مهمان سرای این شهر یگان جای خالی نماند و این هم در حال است که مأموران کارچلان این مهمان سراها نرخ بود و باش را از هتل های 5 ستاره اروپای غربی هم بلندتر کرده بودند.
واقعا آقای اسکندر امروز ساکنان تاجیکستان از ساعت 4 به وقت محلی شاهدی حادثه کسوفی تقریبا 70% خورشید شدند و دانشمندان پژوهشگاه اخترشناسی فرهنگستان علمی تاجیکستان گفتند که موضع موافق برای مشاهده این حادثه طبیعی در تاجیکستان منطقه قراکول ناحیه بدخشان بوده است. اما چرا محض نوسیبیرسک؟
خب طرزی که خودتان گفتید عبدالقیوم قراقول بدخشان کوهی این یک جای است که تقریبا کسی از خودی تاجیکستان آنجا رفته نمیتواند، یعنی شماری خیلی محدود میتوانند روند و در آنجا تماشا کنند و گرفتی کامل آفتاب همچنان در قلمرو کانادا، مغولستان، چین و روسیه مشاهده گردید، ولی در این خط، در این خطی که کسوف کامل وجود داشت
نوسیبیرسک شهر بزرگترین است. یعنی در کشورهای دیگر گرفتی کامل آفتاب فقط در جایهای ناآباد مشاهده کردن ممکن بود.
میدوند اسکندر شاید بعد چند همین گونه سیاهان به سفر مریخ نوبت گیرند، زیرا خبرنگارمون لطیفی لطیفی با تکیه به تحقیقات کیهان‌شناسان آمریکایی گزارش می‌دهد که در این سیاره او پیدا شده است، یعنی وجود داشتن حیات در آن از احتمال دور نیست.
آژانس فضانوردی آمریکا یا ناسا دیروز اعلام نمود که فضاپیمای موسوم به فنیکس که در سیاره مریخ با تحقیقات مشغول بود، با کشف یخپاره‌ها موجود بودن آب در این سیاره را تصدیق نمود. در بیانیه خود پژوهشگر ناسا و دانشگاه آریزونا ویلیام بویتون گفته است مشاهده‌های ماهواره سونی اودیسی و فضاپیمای فنیکس در ماه گذشته گواهی می‌دادند که در مریخ آب هست و اکنون آخرین اطلاع از فنیکس این را تایید کرد. فنیکس 25 مای برای تحقیق قاره سیاره به سطح مریخ فرود آمده بود. نخست طرح‌ریزی شده بود که ماموریت فنیکس در مریخ تنها 3 ماه دوام خواهد کرد، اما دیروز عالمان ناسا اعلام نمودند که آژانسی مهلت فعالیت فنیکس را تا آخرهای ماه سپتامبر تمدید میکنند. آنها گفتند که ماموریت فضاپیما به سابقه ثمرناک بود و با این سبب ناسا تصمیم گرفت فنیکس باید باز چند زمان فعالیتش را دوام دهد. سرور گروه علمی برنامه تحقیق مریخ ناسا مایکل مایر به خبرنگاران گفت کمترین هدفهای ماموریت فنیکس پورا انجام شدند و برای عالمان این کامیابی پورا غیر انتظاره نبود. وای افزود پیش از همه ماموریت بسیار بموفقیت بود و دوم این است که خود سیاره مریخ توجه عالمان را جلب میکند. فنیکس از زمانی به مریخ فرود آمدنش با کارهای زمینکنی شروع کرد و علاکه ماه ایون ماده را پیدا نمود که دیرتر بعد از آموزش آن عالمان به خلاصه رسیدند که یخ بوده است. عالم دانشگاه آریزونا پیتر اسمیت اطلاع داد که اکنون متخصصان پارچه‌های یخ را مورد تحقیقات قرار داده امکان وجود حیات در این سیاره را آموختنی‌اند. وای گفت ما میخواهیم راههای پیداشوی این یخ را بیاموزیم و بفهمیم که آیا این یخ یگان وقت آب شده ترکیب خاک را تغییر داده بود یا خیر. با قول اسمیت عالمان گویا نوار را به عقب چرخانده به سوال پاسخ دادند که قرن‌ها باز انسانیت و آن توجه ویژه ظاهر میکرد. منظورش این است که اگر ماده مایع موجود باشد پس شاید دیگر نشانه‌های حیات نیز در این سیاره پیدا شوند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
و شنوندگان عزیز، با همین گزارش فرصت مجله شامگاهی ما به پایان رسید و من عبدالقیوم قیمزاد همراه با همکارم اسکندر خواجه میرزاده با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی شما شنوندگان ارجمند، با برنامه های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی باشید.